من تو الان حقیقتش بین های جلیلی و ولایتی مردد بودم کدوم یک از این دوتا تصمیم هنوز نگرفته بودم. من خب با این وضعیتی که الان میگن دیگه وظیفه تغییر میده. الان حساب این باید بشه که کی میتونه دافع باشه، یعنی حساب اهم و مهم های دیگه ای باید در کار بیاد. الان نمیدونم باید جویاشیم شهرستان ها چجوریه، دوستان و شهرستان ها داری باید تماس بگیریم جویا میشون
نفر اولی که سوال میدونم
بله؟
نفر اولی که سوالش بویا دیگر
جدیدی؟ ما یلیدی؟
چیزا هم گفتدن اول های قالیبا خوبش بده
خوب نگاه نکنیدون خوب نگاه نکنی شهرستان
خوب نگاه نکنه من نظر
اون طلبه ها
یه نظر زنگی که پیام برمانواز گفت که معتبر و اینا 26 درصد های قالی بافه 22 درصد های
بله بلایتیه بستگان همون این طرف های کرج هستن، دوستان این داریم طرف های کرج تهران اینا که میگن همین نه قالی بافه
بله
قالی بافه
یاد قالی بافه هستن شد که
سلام علیکم.
خواهش
می‌کنم.
جواب
بازی کن.
یا
ولایتم
با
جامعه
درسی
تایید کردم.
دیگه
الان تغییر می‌کنه مثلا. الان وظیفه با دیروز فرق داره. دیروز وظیفه‌مون این بود که نگاه کنیم ببینیم برنامه‌ها چیه. افکار رو بسنجیم برنامه‌ها رو. الان دیگه حساب دیگه است. همین اگه بخوایم این اهداف پیش برید طرف مقابل همه اینا میرن اینا همه شد بس این عنوان ثانویه الان بگه فرق. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و و اوجه فعلا في عدم جواز الاجماع مستعاه الحلی من الاجماع على وجود فترة الزوجه فلو كانت ناشزتا على الزوج. مرمو ابن ادریس فرموده بل اجماع باید زوج فطریه زوجه رو در عید فطر بپردازه ولو زوجه ناشزه باشه. میدونید مهریه زوجه کاری به نشوز و عدم نشوز نداره، نفقه زوجه تابع تمکینه، اما فطریه کی؟ آیا فطریه زوجه رو زوج باید بپردازه به شرط تمکین یا لا به شرط تمکین ولو ناشزه باشه باید نفقه شو بدید باید فطریه شو بدید؟ ابن ادریس ادعا کرده اجماع رو بر این معنا که بله باید بدید و ما این اجماع رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم ایشون تمسک به اطلاقات داله بر وجوب فطرت زوج علی زوج اعتماد کرده، یعنی این قاعده رو که یجب العمل بالاطلاق یجب ان عمل بالاطلاق عند عدم دلیل على التغییر این قاعده اجماعیه. ایشون حالا رفته سر همون مطلقات و روایاتی داریم که میگه شوهر باید نفقه زن و بچه‌شو باید فطریه زن و بچه‌شو همه قاعده‌شو بده، زوجه هم جز قاعده است. این نگفته به شرط تمکین یا لا به شرط تمکین. خب این رقم اجماعی باطله. ما درست اصالت الاطلاق عند عدم دلیل على التغییر مورد اجماع باید بهش عمل بکنید، اما در این مورد هم آیا واقعا مقیدی نیست که فطریه رو جزء مشروط کنه به تمکین؟ بلا شک فطریه خودش جزء نفقه است، خود فطریه جزء نفقه است. نفقه یعنی مخارج، مخارجی که پدر مادر دارن احیانا ممکنه بر بچه واجب باشه، بچه داره بر پدر مادر ممکنه واجب باشه. زوجه داره و زوج واجبه، نفقه زوجه و زوج واجبه، اما نفقه مشروط به تمکینه. اما میتونیم ادعا کنیم فطریه جز نفقه است؟ نفقه یعنی چیزی که لازمه برای اونها باید خرج کنیم، یکیش فطریه است. و اوضح حالا در عدم جواز اعتماد بر اجماعات این رقمی اون است که ابن ادریس ادعا کرده از اجماع بر وجوب فطری زوجه ولو کانت ناشزتن علی زوج و رده المحقق، چون میگه محقق هلی و میگه هیچ کس قائل به این حرف نیست، چطور اجماع ادعا میکنه؟ رد کرده این فرمایش هلی را، محقق هلی، فرمایش ابن ادریس را، محقق هلی، به ان احدا من علماء الاسلام لم یذهب الی ذلک. خب پس از کجا ایشون اینجور میگه؟ ابن ادریس از کجا همچه ادعای اجماع میکنه؟ فان الظاهر ان الحلی انما اعتمد در استکشاف اقوال علما، نه با مراجعه به متون فقهیشون، الا تدوینهم روایات داله به اطلاقها علی وجوب فطرت زوجه علی الزوج، مخیرا این که حکم معلق بر زوجه به حیث هی زوجه است، یعنی مشروط به تمکین امثال ذلک نیست. و لم یتفکن تفتن، توجه نکرده که حکم من حیث الایلوله او وجوب الانفاق، انفاق و انفاق در مدار تمکینه، زوجه اگر تمکین نداشته باشه نفقش واجب نیست بر زوجه، و این که باید فطریه‌شو بدی یا از باب اینه که نفقه بر تو واجبه، یا تعبیر کرده من حیث الایلوله عائله تو باید نفقه بدی، باید فطریه‌شون رو بدی. خب عائله رو باید فطریه‌شون رو بدی، چرا؟ چون عائله نفقه خور تو هم، و اگر زوجه ناشزه باشه نفقه خور حساب نمیشه. و کیفه یجوز و اعتماد در مثل این بر اخبار، بر اخبار به اتفاق؟ که در مثل این موارد چجور میشه اعتماد کرد بر اخبار به اجماع؟ اونم اتفاق کاشف از قول امام، واقعا اینا اتفاقات کاشف از قول امامه، و گفته شود انها این اخبار سنت محکیه، انها این اخبار مؤنث به اعتبار خبرش، این اخبار سنت محکیه است. آیا میشه همچه حرفایی زد؟ آیا واقعا ما بگیم ابن ادریس مثل زراره که از امام نقل میکنه حکم شرعی را، ابن ادریس هم کار رو کرده؟ که گفتنی نیست. این تمام. و ما ابعد ما بین استند علیه الحلی فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقق فی بعض کلمات المحکیه حیث قال. ببینید میگه 180 درجه فاصله است بین فرمایش ابن ادریس و فرمایش محقق حلی. ابن ادریس چه کرده بود؟ نقطه مقابل ابن ادریس فرمایش محقق حلیه. ابن ادریس اگر یک اطلاقی رو در ادله پیدا میکرد، یک مطلقی رو، یک عام میاد، فوری نسبت به افراد اون عام ادعای اجماع میکرد. اگر یک اقلیم علمای تو روایات وجود داره، خب الان زیدم عالمه، میگفت اجماع داریم بر وجوب اکرام زید، مانه که درست نیست. ما اصل اصالت عموم رو برش اجماع داریم، اصل اصالت الاطلاق رو برش اجماع داریم، اما این عام موجود الان مبتلا به مخصص نیست؟ اصلا عموم داره؟ اگر داره آیا مخصصی نیامده؟ اینا شو باید احراز بکنیم به مجرد رؤیت یک اطلاق و نبود مخصص به نظر خودت، به نظر خودت نمیتونی ادعای اجماع کنی برای مورد خاص. ابن ادریس کار رو کرده، الان محقق هندی نقطه مقابل رو داره میگه، میگه اگر مطلقی بود شما به مجرد مطلقی نسبت به یک فرد ادعای اجماع نکنید. و ما ابعد ما بینه، میگه چقدر فاصله است بین آنچه که استناد کرده بود هندی در این مقام و بین آنچه که ذکر کرده اون رو محقق هندی، اون هندی ابن ادریسه، این محقق، محقق هندی در بعض کلمات منقوله از محقق هندی حیث قال، فرموده ان الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض افراده الذي وقع فيه الكلام. اتفاق برای مطلق، مثلا اتفاق داریم برای اینکه اگر کفتار عمدی بود باید اتقه رغبه اتفاق بر مطلقی که شامل بعض افراد است. اون بعض افرادی که وقع فیه کلام که احیانا درش قیل و قال وجود داره اقتضا ندارد اجماع بر اون فرد را، یعنی دقیق میشه نقطه مقابل ابن ادریس 180 درجه مقابل اون. لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد. المذهب یعنی اجماع، اجماع نمی رود به سمت اون فرد از ناحیه اطلاق لفظ، چون لفظ مطلق است اجماع مذهب می رود به سمت اون فرد. ما لم يكن اون فرد معلوما من القصد لأن الاجماع. حالا یک توضیح می ده، دقت کنید، کلمه اجماع، لفظ اجماع تو سو مزفر خوندید، مر مزفر میگفت اجماع مشترک لفظیه بین عزم، قصد، اجبع امره یعنی تصمیمشو گرفت، و یکی از معانی اجماع اتفاقه. گفت لفظ اجماع مشترک. الان محقق هلی میگه اجماع مشترک نیست، مختصه. اجماع یعنی قصد، یعنی عزم. اجمع الفقها ها علا کذا نگید اتفق و علا کذا، بگید قصد و هازا کلو. الان همین رو بگید، میگه اگر مطلقی بود شما ببینید آیا این مطلق معقد اجماع نسبت به فرد، آیا باز هم فقها ها نسبت به فرد قصدشون محققه ثابته؟ وقت بگید نسبت به فرد هم اجماع هست. اگر نسبت به اطلاق بود شما نسبت به فرد نمیتونید ادعا اجماع میکنید، ممکنه فرد خارج شده باشه. لأن الاجماع مأخوذون یعنی مشتق، لفظ اجماع مشتق از قول عرب است که میگه اجمع علی کذا. اجمع یعنی چی؟ یعنی عظمه، اذا عظم علی. پس داخل نمیشه بعد در اجماع بر حکم الا من علم منه القصد الی الحکم، کما ان لا نعلم مذهب اشرت من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلاله عموم من قرآن. ببینید اگر قرآن فرموده او بالعهود، شما میتونید به گردن 10 تا از فقها بگذارید که اینا مضاربه رو واجب الوفا میدونن، نمیشه، این کار غلطه. قرآن فرموده او بالعهود، مضاربه هم عقد، اما نمیتونید بگید فلان کس، شیخ طوسی، مفید، صدوق، ابن ادریس، فلان اینا قائلن مضاربه واجب الوفا است. انو او بالعهود رو داریم، اما در عین حال معتقدن مضاربه واجب الوفا نیست، وکالت واجب الوفا نیست. اتفاق برای عام، برای مطلق معناش اتفاق بر فرد نیست. همو انا لا نعلم مذهب 10 تا از فقها را، تو برسه به کل فقها، اون فقهایی که نقل نشده از مذهبشان. لا نعلم لدلالت عموم القرآن، این لدلالت تعلیل برای منفیه، تعلیل برای نعلم، نه برای لا نعلم. علم داشته باشیم به خاطر دلالت عموم قرآن او بالعقود، بگیم چون قرآن گفته او بالعقود پس صدوق فلان 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 قائلن وکالت واجب الوفا است، این حرف غلطه. لا نعلم به خاطر دلالت عموم قرآن، اگر چون اونها قائل باشند و این کانو قائلین بهی به اون عموم، اونها هم قبول دارن او بالعقود عامه، اما معنای عام بودن عفو بالعقود، معنای حجت بودن اصالت العموم، معناش این نیست که حالا مضاربه هم پس واجب الوفاست. نسبت به فرد هیچ وقت نباید ادعا اجماع کرد به صرف این که کبرای عام این مورد اتفاق، همه قبول دارن جمع محل و بلام از الفاظ عمومه، همه قبول دارن مفرد نکره در سیاق، مفرد نکره در سیاق نفی از الفاظ عمومه، اما معناش این نیست که حالا نسبت به این فردم قضیه همین اتفاق هست. و هو فی غایت المتانه، که حرف شیخ انصاریه، یه فرمایش محقق هندی در نهایت استحکامه. لیکن نکه عرفت ما وقع من جماعت، ولی خب میگه مسامحات رو فراوان داریم در اطلاق لفظ اجماع. فقط حکم وقت حقا فی المعالم، نقل میکنه صاحب معالم در معالم از شهید اول که انهو ان شهید اولا، شهید تعویل برده بسیار از اجماعات را، دیده قدما ادعا اجماع میکنن و اونی که مخالف فراوانه لعجل مشاهدت المخالف در موارد اون اجماعات، تعویل برده به اراده شهرت، گفت اینو منظورش از ما شهرت یک، یا به اراده عدم الظفر بالمخالف حين دعوى الاجماع، گفته مراد این اجماع عدم الخلافه، عدم الظفر بر مخالف نه اجماع، حالا ما مخالف رو یافتیم، یا تعویل یا به تعویل الخلاف على وجه لا ينافي الاجماع، یا مثلا اون مخالفین رو تعویل برده که اینا مثلا معلوم المثل مثلا داره که حرفایی که معمولا زده میشه، مخالفین رو به نحوی تعویل بردن که اینا ضرر به اجماع نزنن، یا به اراده اجماع بر روایت همینی که میخوندیم الان و تدوین روایت در کتب حدیث تعویل برده مطلب، مثلا فرض کنید ابن ادریس ادعا اجماع کرده بود برای اینکه فطریه زوجه ناشزه رو باید بدید توی زوج باید بدید، اینو تعویل برده به اینکه مرادشون از اجماع اجماع برای تدوین روایات داله بر وجوب فطریه زوجه است بر زوج، که اینا اطلاق دارد اطلاقش، خب اینا قطعا در منابع روایی هست اطلاقش به همین نحوه هست، اما توجه نکرده که این وجوبه دادن نفقه زوج فطریه زوجه از باب اینه که زوجه واجب النفقه، و اگر ناشزه باشه واجب النفقه نیست، پس واجب نیست فطریه شون. معنی المحدث المجلسی فی کتاب الصلاه من البحار بعد از ذکر معنای اجماع، میگه در کتاب الصلاه اول معنای اجماع رو گفته، وجه حجت اجماع رو عند الاصحاب گفته، بعد رفته سراغ این مطلب، میگه فقها اجماع را در اصولشون اینجا معنا میکنن، تو فقه یادشون میره اجماع رو بر معانی اطلاق میکنن که اصلا تو اصول با معنای اصولیش تناسب نداره، در اصول میگن اجماع اتفاق کاشف از رأی امام، در فقه موارد رو ادعا اجماع میکنن که بیشک کاشف از رأی امام نیست، نقل شده از محدث مجلسی که فرموده ان الفقهاء ان الاصحاب فقها لما رجعوا الى الفقه انهم نسوا ما ذكروه في الاصول، وقتی میرن سراغ فقه گویا اون چیزی در اصول گفتن یادشون میره، ثم اخذ شروع کرده، شیخ میگه شروع کرده مجلسی در طعن بر اجماعات فقها الى ان قال، تا اینکه فرموده مجلسی فرموده یغلب على الظن، گفته به گمان من اینجور میاد که مصطلح فقها در فروع غیر از مصطلحشون در اصول، بالاخره اون چیز در اصول گفتن تو فروع تو فقه یاد شده، شیخ میگه که نه حرف مجلسی درسته که اینا تو اصول یه چیز میگن تو فقه یاد شده، نه حرف شهید که اون تعبیلات و توجیهات رو گفته درسته، بلکه ما باید ببینیم اینا اجماعات رو که ادعا میکنن رو چه اساسه، ممکنه خب احیانا کسی ادعای اجماع میکنه حالا قول یک ادعای رو تحصیل کرده مخالف هم وجود داره، اما رو حساب این که قول اون ادعا رو ملازم اندهو نه اندنو ملازم اندهو بوده با رأی امام، ممکن هم است ادعای اجماع او اجماع بر مدرک باشه، بر مدرک همین نمونه‌های اخیراً بود، البته یکی از توجیهات خود مرحوم شهید هم همین بود به اراده اجماع علی روایت و تدوین روایت در کتب حدیث، محمد و تحقیق انه لا حاجت الى ارتکاب تعویل در لفظ اجماع، تعویل به ما ذکره و شهید میگه نیاز بنا نیست، ولا الا ما ذكره المحدث المذكور، که بگیم اینا یاد چون رفته تو اصول چی میگن تو فقه چی میگن من تغایر مصطلح این در فروع اصول، بلکه حق این است که دعوای اونها اجماع را در فروع مبنی بر استکشاف آراء و رأی امام است، اما من حسن الظن به جماعت من السلف، یا از ناحیه حسن الظن به جماعتی از بزرگان، مثلا کسی بیاد شخصیت صدوق رو مطالعه کنه کی بوده، شیخ طوسی را، مفید را، سید مرتضی را، اینا رو متفق ببینی و فتوایی برو پن ندارن، حالا مثلا ابن ادریس هم مخالف، اما ابن ادریس به عظمت اونها نمیرسه، ابن جنید به عظمت اونها نمیرسه، ممکن از باب حسن ظن به همینا برای تو حس قطعی به رأی امام پیدا بشه، تو میتونی فتوا بدی. میشه حدس از مبادی محسوسه ملازمه با رأی الامام عند مدعی الاجماع، نه عند نو عادتن، عادتن نیست اما نزد او بوده. بالاخره حالا یک ارادتی داشته، شناخت ویژه داشته نسبت به اون بزرگان، دید ویژه داشته، اتفاق اینا رو ببینه قطع براش پیدا میشه. قطع پیدا شد ملزمه عمل کنه، ملزمه حکم کنه. یا از حسن زن به جماعتی از سلف ولو کلشون نباشه، یا میفهمد استکشاف آراء و رأی امام را اما من حسن زن و اما من امور تستلزم و به اجتهادهم افتاء العلماء بذلک و صدور الحق عن الامام ایزن. مثلا اوفو بالعقود رو تو قرآن دیده و هم مثالی گفت، این روایات داله بر وجوب فطریه زوجه بر زوج رو دیده، خب حالا دقت هایی که باید میکرده نکرده، حالا یه حال استکشاف رأی امام کرده از اموری که مستلزم افتاء العلماء کل العلماء بذلک، اگرچه فتوای اونها رو ندیده ولی میگه باید همه اینجوری بگن، لابد گفتن من ندیدم، و نیز مستلزم صدور حکم از امام است ایزن، افتاء العلماء بذلک صدور حکم عن الامام ایزن. ولیس فی هذا مخالفت به ظاهر لفظ اجماع که بگیم باید بگیم اینا فقهشون به اصولشون فرق میکنه یا بگیم تو تعبیر توجیه کنه، و نمی باشد در این مخالفتی با ظاهر لفظ اجماع تا احتیاج باشد به قرینه، و نه تدلیسیست به اشتباه انداختنیست، برای که ادعای اجماع لیست به عجل اعتماد القیب و جعل القیب دلیلن یستره الیه، مثلا به خاطر استدلال خودشه، ادعای اجماع لیست به خاطر اعتماد دیگری، ما بخاطر اعتماد خودشون تدلیس نیست، بالاخره اون رو حساب پیشرفته خودش رأی الامام رو میبینه، نمیخواد حالا بگه شما بیا راه من رو برو، بگه تدلیس و جعله دلیل لیس لعجل اعتماد غیر و لعجل جعل اون اجماع را، جعله اجماع را دلیلا یستریح الیه، یستریحو یعنی یستبیلو، طلب میل کند از دیگران الیه به این حق در مسئله. بفرمایید.
چهار تا
نباید گفت این یک اصطلاح جدیده، این آخرین اصطلاح جدید نمیشه، بلکه از صغریات هم مصطلح اندر سلیین شیعه میشه. سلیین شیعه میگن اجماع اتفاق باشه بر رأی امام. حالا کشف از رأی امام را گاهی از راه حدس، گاهی از راه اینه که یک دلیل را مورد اتفاق دیده در کتب فقهی، در کتب روایی دیگه، آیا این مخصصی مقیدی معارضی چیزی داره یا نداره، اینا شو استقصای کامل نکردیم، میگه پس لابد همه قائل هستیم. مثل این که قاعدهی در یک کتاب قانونی، یک اصلی در یک فرض کنید در قانون اساسی مطرح باشه، ما بگیم پس بنابراین هر کس که تو این کشور زندگی میکنه این اصل رو قبول داره، معنای بودن تحت کشوری که داره تبون اصل اداره میشه، قانون اداره میشه، معنیش نیست که حالا هر کس اونجا تو قانون قبول داره، که ممکنه مخالف باشه در این حال زیر چتر اون قانون باشه. معنای داشتن یک عام، معنای داشتن یک مطلق، التزام به عموم اطلاق اون نیست. این خیال کرده صرف این که این وجود داره پس همه ملتزم بود، با این دید نگاه میکرده از بیرون مجموعه.
باید یه عام وجود داره، میگه این باب بوده، این عام
باید همه اینجور بگن، از منظر خودش که باید همه اینجور بگن، ولی اینکه متوجه موانع نیست، اون عام معتزیه، ممکنه مانع داشته باشه.
اگه جوری باشه که مثلا ثابت بشه ضروری دین، مثلا یه سری افراد رو مثلا اعمالشون رو جمع کردن و یه ضروری دین این هستش، اگه کسی هم مخالفتش مخالف ضرورت دین هستش، یعنی که همون امور در طرز ما این استلزام شده که این از ضروریات دینه، یعنی یه ادعای ضروری دین بکنه.
نه، ضرورت یک چیزی نیست که بخوایم ادعاشو بکنیم، مگر واقعا مطلب ضروری باشه نیازی به نقل دیگران نیست. ما خواستیم محرم خاطرتون باشه یک قسمتی داشت، شیخ انصاری میگفت کفایت میکنم در این ضروری بودن این حکم شهادت نراهی. اونجا محشین نوعنش کار کردن به شیخ، یعنی که شهادت نراهی و ضرورت مطلب اگر بدیهیه که هر کسی با ادنا مراجعه بخیر باید بفهمه، اگر نظریه که شهادت او بر ضرورت، یعنی ضرورت که شهادت نمی طلبه،
ضرورت
هم
میلاد معیاری که نداره.
نه، ضرورت
خودشون شون
ضرورت، یعنی مطلب به حدی بدیهیه که با مراجعه به اون عشق، به اون فن براحتی به عنوان اصل موضوعی میبینی همه اینو پذیرفتن. ما اگر مراجعه کنیم به آیین یهود، الان ما نمیدونیم ضروریات دین اونا چیه، ولی وقتی مراجعه کنیم ضروریات اندهم رو میبینیم چیه. دیگه نمیخواد کسی شهادت بر ضرورت بده، مگر بود بیرون از مجموعه، وارد مجموعه. فقها بیرون از مجموعه فقه و دین نیستن که بخواد کسی شهادت بر ضرورت بده. ضروریات رو من میدونم. نعم، قد یوجب التدلیس من جهت نسبت الفتوا الى العلماء از ظاهر فی وجدانها فی کلماته. خب این کلمه رو قبلا هم گفته بود شیخ انصاری. وقتی ما میگیم اجماع فقها، ظاهر اینه که من رفتم متون رو دیدم، فتوا اینا رو دیدم، همه متفق بودن. مانی که ناقل اجماع مثلا ابن ادریس اینجور نکرده، ابن ادریس نرفته بود سراغ متون فقهی ببینه فقها فلانی فلانی فلانی, فلانی فتوا دادن به وجوب فطریه زوجه ناشزه، اصلا نرفته بود. لذا محقق هندی میگه هیچ کس قائل به این نیست. شما یه نفر رو پیدا نمی‌کنید بگه فطریه زوجه ناشزه و زوج واجب، پس معلوم میشه ابن ادریس اصلا نرفته سراغ اقوال فقها. این فقط ادله روایات دیگه و اتای اجماع میکنه. این اجماع یعنی اسناد و فتوای فقها، یعنی که اصلا فتوای ندادن. از این جهت میگه تدلیس هست، ولی این تدلیس ها سریع آشکار میشه، تدلیس نیست در حقیقت. تدلیس وقتی که طرف رو تو اشتباه بندازید به این زودی ها آریش نمیشه. این که تدلیس نیست تا سری بزنه به فقه میفهمه این خبر نیست. نه، هم قد یوجب تدلیس رو از جهت نسبت فتوا رو به علما، که از ظاهر صفت نسبت، نسبت که ظهور دارد در یافتن فتوا در کلمات فقها. باری که نیافته بودیم، واقعا ابن ادریس در کلمات فقها نیافته بود این فتوا را که یجب انفاق و یجب فطریه زوجه ناشزه. لکن یندفع و بعد ناتتبع فی الفقه لیظهر این که مبنا ذلک علی استنباط المذهب لا علی وجودی وجدانی، وجدانی معصورا منقولا، بیابد او را منقول در کلمات فقها. والحاصل ان المتتبع في الاجماعات المنقوله يحصل له القطع من تراكم امارات كثيره، قطع حاصل می شود از تراکم امارات فراوانی به استناد دعوای ناقلین اجماع استناد کردن الى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعت ممن تقدم على الناقل او من الانتقال من الملزوم الى لازمه مع ثبوت ملازمه به اجتهاد ناقل و اعتقاد ناقل که ليس عندنا اون ملازمه. میگه متتبع در اجماعات منقوله براش قطع پیدا میشود از ناحیه تراکم امارات کثیره، قطع حاصل میشود به استناد دعوای ناقلین اجماع، خصوصا اذا ارادوا به اتفاق علمای جمیع اعصار، که میگفتیم قبل ایجی و صغرا نداره. و خیلی فقها داره مثلا میتونی فقهشون نیست تو ادعای اجماع جمیع فقهای اعصار رو کما هو غالب در اجماعات متأخرین استناد کردن استناد دارد دعوای ناقلین اجماع به حدس حاصل از نه نوع اول، از نوع دوم سوم. کنار این الی الحدس الحاصل، کنار از حاصل بنویسید الحاصل فلان، یعنی حدس نوع دوم و سوم از سه نوع حدس. صفحه 198 197 و 198 حدس حاصل از حسن زن به جماعتی من تقدم علی ناقل، یا حدس حاصل از انتقال از ملزوم به لازم، ملزوم اتفاق الفقها است، لازم رأی الامام، با ثبوت ملازمه به اجتهاد ناقل و اعتقاد ناقل، یعنی نوع سوم اجتهاد ناقل و اعتقاد ناقل نوع سومه، صفحه 198. و علی هذا ينزل اجماعات متخالفه از علما با اتحاد اصل یا تقارب اصل و عدم مبالات کثیراً به اجماع الغیر و خروج از اون اجماع للدلیل و کذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف، فانما ذكرنا في مبنى الاجماع من اصح المحامل لهذه الامور المنافيه المنافيه لبناء المنافيه لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المساله. فمد بر همین مطالبی گفتیم، همین دوتای اخیر حدس حاصل فلان و فلان، بر همین هم میشود اجماعات متخالفه از علماء یک زمان یا علمای دو عصر قریب به هم و عدم اعتناء کثیراً به اجماع غیر و خروج عن الاجماع، عطف تفسیری عدم المبالاته، اعتناء نمی کنن کثیراً به اجماعات دیگران و خارج میشوند از اجماع خاطر دلیل، و همچنین دعوای اجماع با وجود مخالف و ادعا اجماع میکنن معنی که مخالف وجود داره. فانما ذکرنا، این ما ذکرنا همین دو سطری که الان خوندیم قبل از این پاراگراف، ان المتتبع فی الاجماعات المنقوله یحصل له فلان، که استناد داره دعوای ناقلین اجماع به این حدس این. فانما ذکرنا در مبنای اجماع، ما ذکرنا در مبنای اجماع همین الحدس الحاصل من حسن الظن یا الحدس الحاصل من الانتقال من الملزوم الى لازمه مع ثبوت الملازمه به اجتهاد ناقل و اعتقاد ناقل، میگه این ما ذکرنا در مبنای اجماع، فانما ذکرنا فی مبنى الاجماع من اصح المحامل، این ما ذکرنا از صحیح ترین محلل هاست، این من اصح خبر ان، فانما ذکرنا من اصح المحامل از بهترین محمل هاست برای این امور منافیه، خاطر این که لبنا تعلیل برای المنافیه، خاطر بناء دعوای اجماع بر تتبع فتاوا، کل فتاوا، الفتاوا، کل فتاوا در خصوص مسئله، باری که اینا تتبعی نکردن یا اگر تتبعی کردن ناقص بوده یا اصلا تتبع نکردن، اجتهاد رو اجتهاد در دلیلی داشته بعد در مورد ادعا اجماع کنه، میبینه چون روایات داله بر وجوب فطره زوج مطلقه میگه پس ناشزش هم کذا بده، اجتهاده ادعا اجماع هم میکنه، اجماع ادعا میکنه، باری که اتفاق الفقها رو اصلا ندیده، فتوای فقها را اصلا ندیده، تتبعی در فتوای فقها نداشته، بلکه فقط اجتهاد خودش بود. و ذکر المحقق السبزواری فی الذخیره بعد از بیان تأثیر علم به اجماع فرموده ان مرادهم بالاجماعات المنقوره فی کثیر من المسائل بل فی اکثرها لا یکون محمولا علی معناها الظاهر بل اما ان یرجع الى اجتهاد من الناقل معد الى ان المعصوم موافق لازم است. خود شیخ انصاری بگه حرفای ما گفتیم بی سابقه نیست، قبل از ما صاحب ذخیره هم گفته، حالا این فرمایشات صاحب ذخیره رو شیخ هم گفته بود. فرموده مراد فقها به اجماعات منقوله در بسیار از موارد بلکه اکثر موارد محمول بر معنای ظاهریش نیست که اتفاق و کل فقها باشه ملازم با رأی الامام باشه، این حرفا نیست، بلکه یا برمیگردد به اجتهادی از ناقل، اجتهادی معدی منجر شونده به نظر ناقل ها حسب قرائن و امارات که اعتبرها خوش معتبر دانسته، معدی الى المعصوم الى ان المعصوم موافق به ظاهره، یک توجیه. توجیه دوم مرادشون شهرت باشد. توجیه سوم مراد اتفاق اصحاب کتب مشهوره باشد. یا غیر ذلک از معانی محتمل. ثم قال بعد کلام الله، میگه حالا عباراتی داره ما اون رو حذف می‌کنیم. ثم قال سبزواری فرموده والذی ظهر لی، آنچه که به دست اومده برای من، اونچه که من به دست آوردم از تتبع کلمات متأخرین، انهم کانوا ینظرون الی کتب الفتاوا الموجوده عندهم فی حال تألیف، وقتی داشته کتاب می‌نوشته نگاه می‌کنه به قفسه چه کتابایی داشته همون رو نگاه می‌کرده، فاذا رأوا اتفاقهم علی حکم قالوا انه ایوائی. حالا مثلا اون زمانم که مثل حالا نبوده که کتابایی کتابخانه های قضایی داشته باشن. شیخ انصار می‌بینید خیلی جاها میگه ان فلان، یعنی نداشته کتاب رو. شیخ هرچون میگه فی، مثلا فش شرایع من چه کتاب رو داشته، اما میگه ان شرایع اینو خودش نداشته. ثم اذا تلو على تصنيف اخر مخالف مؤلفه الحكم المذكور خالف مؤلفه الحكم المذكور رجعوا عن الدعوى المذكوره، از اون ادعای اجماع قبلیشون برمیگشتن. و يرشد الى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلا. حاصل الكلام، این حاصل الكلام از اول مساله که ایشون میخواد بگه اجماعات منقوله بر مبنای حدس، بر مبنای حس که خود امام در بین مجمعین باشه، بر مبنای قاعده لطف هیچ کدام تمام نشد. حاصل الکلام من اول ما ذکرنا، این از اول بحث اجماع منقول که بر اساس قاعده لطف و بر اساس حس و بر اساس حس و حسم سه قسم شد. یک قسمش فقط مفید بود که صغرا نداره هیچ وقت. ان الناقل للاجماع ان احتمل فی حقه، مثلا فرض کنید ناقل اجماع علی ابن بابویه قمی باشه که خب مال دوران امام عسکری سلام الله علیه، مال عصر حضوره که نداریم البته، اینا مثلا اینا فرضه. فقط ناقل اجماع اگر احتمال داده شود در حق او، تتبع فتاوای من ادعا اتفاقهم حتی الامام، البته خب علی ابن بابویه امام عسکری رو به شخصه میشناخته، معنی نداره بگیم تتبع فتوا کرده ولی امام رو نشناخته. گیم نوعی قصه میشه، چیزای واقعی نیست که، فقط فرضیات. اگر احتمال داده شود در حق او، تتبع فتاوای من ادعا اتفاقه اون حتی الامام الذی هو داخل فی المجمعین، فلا اشکال فی حجیته، شک نیست این اجماع حجت، اصلا این نقل قول امامه، این خبره، این خبر عن حسنه. و فی الحاقه به خبر الواحد، چون وقتی میخواید از امام نقل کنی لازم نیست که خود امام را به شخصه شنیده باشی، تو بدانین قول قول امام نقل. از لا یشترط در حجیت خبر واحد معرفت الامام تفصیلا حین استماع من الامام، لکن هذا الفرض مما يعلم، و علم پیدا میشود به عدم وقوعش، یعنی نه اینکه ندانیم هست، میدانیم که نیست. و اینکه مدعی اجماع ادعا نمی کند بر این وجه. و بعد هذا، این که رفت کنار، میریم سراغ طرق دیگه. فإن احتمل في حق الناقل تتبع فتاوای جميع مجمعين، و مفروض این است که ان احتمل في حقه تتبع فتاوا جميع المجمعين، والمفروض ان الظاهر من كلامه هو اتفاق الكل، كل الفقهاء في جميع الاعصار، المستلزم عاده لموافقه قول الامام، فالظاهر حجيه خبره للمنقول اليه. دیگه میگه فرق هم نمی کنه میخواید حجت را خود کاشف قرار بدید یا حجت را منکشف قرار بدید، چون فرق نمی کنه. خود این اجماع که نقل میشه برای شما، خود شما را عالم میکنه. اگر واقعا محقق حلی، علامه حلی، اتفاق و کل الفقها فی جمیع الاعصار را برای ما نقل کنه، یه صغرا داشته باشه، ما خودمون عالم میشیم به رأی الامام. نمیخواد بگیم علامه نقل رأی امام کرده، خودمون عالم میشه، او سبب رو نقل میکنه، مسبب پیش ما حاصل میشه. بگه فرق نمیکنه، بگه میخواید کاشف را که این اتفاق، یا منکشف را که رأی الامام، هر کدوم میخواید حجت را بید قرار بدید. فضای حجیت و خبری در مقوله سوا اونجا علم و مناطق در حجیت تعلق خبرش به نفس کاشف الذی هو من الامور المحسوسه، کاشف همون اتفاقه، اتفاق از امور محسوسه است، از المستلزمه ضرورتا لامر حدسی و هو قول امام، یا جعلنا المناط او جعلنا المناط تعلق خبره بالمنکشف و هو قول الامام، لما عرفت من ان الخبر الحدسی لما عرفت در قسم اول از صحت، لما عرفت در قسم اول از پایورش گفته صفحه 198 قسم اول از سه قسم حدس، من ان الخبر الحدسی المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر للمخبر به عادتن که الخبر الحسی فی وجوب القبول. ولی قد تقدم الوجهان در کلام سید کاظمینی در شرح وافیه، لکنک قد عرفت سابقا قطع به انتفاع این احتمال ها، خصوصا اذا اراد ناقل انتفاع علما را در جمع الاثار. این امری که میدونیم هیچ وقت صغرا ندارد. نعم لو فرضنا قلت علما را در اصل به جوری که یحاط بهم بشود اونها را برایشون احاطه بدارد، امکن ادعای اتفاق اونها را عن حسن، لکن این مشکلش اینه که استلزام نوعی نداره، استلزام شخصی ممکنه برای او داشته باشه اما برای شما نداشته باشه. و او اگر خبر میده از رأی امام، خبر عن حدسن میده که مشمول عدل حجت نبود، خود شما هم که حدس قطعی پیدا نمیکنید. لکن هذا غیر مستلزم عادتا لموافقت قول الامام. نعم یکشف عن موافقته بناء على طریقه شیخ، یعنی بنابر قاعده لطف وقتی قرار باشه فقهای مثلا یک سده همشون متفق باشن بر یک فتوای قاعده لطف رو قبول داشته باشیم، خب دیگه باید بگیم رأی الامام. ولی خب باطل بود مبنا، قاعده لطف اینجا نمی اومد. نعم یکشف از موافقت امام بنابر طریقه شیخ قاعده لطف المتقدمه التي لم تسقط عندنا و عند الاكثر. ثم اذا علمنا عدم استناد دعوای اتفاق علمای متشتتین در اخطار، ثم اذا علم عدم استناد دعوای اتفاق العلماء، وقتی که معلوم باشد عدم استناد اتفاق العلماء الا الى الحدس الناشی عن احد الامور المتقدمه، امور متقدمه که ای المتشتتین صفت العلماست و خودی المتشتتین رو شیخ میاره برای اینکه تضعیف کنه که هیچ وقت هم اتفاق العلماء رو نمیتونه تحصیل کنه حتی یک عصر. اینا متشتت در ازمنه مختلفن، نمیشه پیداشون کرد که بخوای حالا اتفاقش فتواشون تحصیل کنه. اذا علم عدم استناد دعوای اتفاق العلماء، علمایی که متفرقن در اقطار مختلف، اتفاقی که یک شفا عادتاً از موافقت امام، ببینید اذا علم عدم استنادش الا الى الحدس، یعنی بدانید استناد به قاعده لطف نداره، یعنی اجماعات شیخ طوسی رو بذارید کنار، بدانید استناد به حس نداره، اجماعات مثلا سید مرتضی رو که مبناش در اصول اجماع نقلیه بذارید کنار، اون مبناش بر حسه که هیچ وقت صغرا نداره. سید مرتضی از کسانی است که اجماع رو از باب حس جد میده. میگه بدانید که استناد نکرده مدعی اجماع الا الى الحدس، این حدس هم ناشی از احد امور متقدمه، امور متقدمه که مرجع اونها به حسن ظن بود یا ملازمات اجتهادیه بود، فلا عبرت به نحوه. ببینید نتیجه گیری میکنه ها، اجماعات سید مرتضی حجت نیست چون اون مبناش حس بود، معنا نداره. اجماعات شیخ طوسی حجت نیست چون مبناش قاعده لطف. اجماعات ابن ادریس حجت نیست چون دیدیم مبنای اجماعاتش اجتهاداتشه. مبنای اجماعات کسانی که اتفاق گروهی رو تحصیل کردن که پیش خودشون ملازمه داشته با رأی امام، نه ملازمه نوعی، اونا حجت نیست، فلا عبرت به نقله، اینجور اجماعات ارزش نداره. حتی اجماعات کاشفه از رأی الامام به طریق حدس ها، اما حدس کاشف از اجتهاد، حدس مبتنی بر اجتهاد، حدس مبتنی بر امور محسوسه غیر ملازمه عند النوع، برای اینکه اخبار به قول امام حدسی غیر مستند الى حس ملزوم للحدس عادتا، اگر مستند به حس ملزوم للحدس عادتا باشه خوبه، این قسم اول ها. مستند به اخبار به قول امام حدسی، حدسی غیر مستند به حس ملزوم للحدس عادتا، یعنی غیر مستند به حس قسم سوم، یعنی اجماعات حدسی غیر قسم سوم، لیکون نظیر اخبار به عدالت، لیکونن اگر مستند به، اگر اجماع اخبار حدسی باشد مستند به حس ملزوم للحدس باشد عادتا، که نظیر اخبار به عدالت میشد، نظیر اخبار به شجاعت میشد، خوب بود. نظیر تا باشد نظیر اخبار به عدالت، اخبار به عدالت خبر هم حدسنه، اما مستند به امور محسوسه ملزومه للحد عادتا. میگی زید را من باش سر و کار داشتم، رفت آمد داشتم، بارها او رو دیدم مواردی که زمینه گناه فراهم بوده و نکرده این کار رو، پس حدس قطعی پیدا میشه و عدالت. یا میگی بارها زید رو در جنگ دیدم، اینجور بوده اونجور بوده، حدس قطعی پیدا میشه و شجاعت. تا باشد نظیر اخبار به عدالت مستنده الى الاثار حسیه و اخبار به اتفاق ایضا حدسیان، اخبار به اتفاق هم حدسیه، چون این دلیل رو دیده خیال کرده همه عمل رو دارن به دلیل. ابن ادریس اون روایت رو دیده بود خیال کرده همه فتوا دارن، یا قول 10 نفر رو دیدی حسن زن داره به اینا خیال میکنی بقیه هم همه همینجوری بودن. خود اتفاق هم حدسیست، یعنی اگر باز اتفاق حسی باشه اتفاق رو برای شما نقل کنه، ممکنه باز شما خودتون بگید خب حالا علامه است دیگه. علامه وقتی میگه من از 50 نفر دیدم، رو برد 50 نفر دیده، منم که از 50 نفر ببینم قهر پیدا میکنم به رأی من شد، ممکنه اینجوری باشه باز برای شما بشه خود. این تمام نعم یبقا دیگه سر مطلبه، نمیدونم واردش بشیم نمیتونیم تمام کنیم. از این نعم یبقا میخواد یک فل جمله ببینید تا الان چی شد مطلب. تا الان بالکل ایشون اجماع رو کنار گذاشت، اجماع منقول، اجماع منقول رو بالکل کنار گذاشت. دیگه از اینجا وارد این میشه که آیا اجماعات منقول واقعا در عرصه فقه هیچ تأثیری نداره؟ نعم یبقا هنا شیئون میخواد فل جمله براش آثاری بگه که به نظرم بگه سر مطلب بذاره بمونه انشالله. سال آینده از اول خبر واحد صفحه 236 شروع میکنیم، اینا رو انشاءالله پنجشنبه ها میایم میکنیم با ما شما همینجا دیگه یک چیزی کنار عبارت یاد داشت بکنید قبل از این هم که حساب دستان باشه. تا اینجا اجماع منقول با تمام اصنافش، یعنی مبتنی بر قاعده نطق، مبتنی بر حس، مبتنی بر حدس، از نظر شیخ انصاری عقیم مونده از کشف از رأی امام. خیلی دقت کنید، اصلا کاشف از رأی امام نبوده تا ما بخوایم بحث کنیم آیا مشمول ادله حجت خبر واحد هست یا نه. یعنی اصلا موضوعی نیست تا بخواید آن ادله رو بیارید. شما اول خبر از رأی امام درست کنید، بعد بگید آیا ادله خبر واحد شامل این خبر هست یا نه. اصلا این خبر از رأی امام نیست، نه اجماعات شیخ طوسی، نه اجماعات سید، نه اجماعات امثال ابن ادریس، اینا اصلا خبر از رأی امام نشد تا ما بخوایم بگیم ادله حجت خبر واحد آیا شامل میشه یا نه. اول اینا رو شما خبر از رأی امام بگیرید، بعد رو بحث و مطرح کنید. علا فرض این که این خبر از رأی امام باشه، به نظر خود ناقل مشمول ادله حجیت نبود، چون خبر حدسیی بود غیر ملازم با حس ملزوم للحس عادتا، و حس غیر ملزوم با حس ملازم با حس عادتا مشمول ادله حجیت نبود. این چه کده مطلبی تا اینجا. حالا آیا اثری برای اجماعات منقول میشه فی الجمله در فقه ذکر، این رو مطرح میکنه دیگه. بعدم بحث منقول به خبر متواتر و شهرت فتوی انشالله بگیم پنجشنبه ها سال آینده بگیم انشالله. پردون بر بگیم انشالله. و من نوشته جورتم دیدم به همین نقل بعضی جوان زره چیزای ادبی خونه و تصحیح میخواد این بعد چون مثلا الفلام می حرف یه چیزی که تو یه وقت اضافه بشه الفلام می دارم، من دستکاری نکردم، اما تو جمله چیزا هست
ما بعدم یعنی تصحیح رو حالا این قسمت های مطالعه کردم دست نزدم ولی خب خیلی جمعه مواردش غلط نیست ولی مثلا من جا تبدیل به اضافه بشه بهتر بجایی که معرف علی فلان و ساتر بشه در من خیلی روش خوب انشالله ادامه بگید بازیم ما ما رو حلال کنید برای خیلی
وقتی کار دیگه انشالله این مساجد جایی نمیشه مسجد نو یا
اول سال من تجربه دارم بگه چند ساله که بیرون کلاس داشتیم ما سال 80 بیرون کلاس داشتیم فیزیه دارشه با جاهای دیگه مدرس گیر نمیاد من همین جارم که همونو گیر آوردیم تا یک مقدار اظهار کنیم که نمیخوایم بیاییم سریع میدن بکستیم ما بذار بشه بکستیم بذار فعلا بنا من دنبال هستم وای رضاوین گفتم اگر تیه روز برای ما ساعت جای گیره بودی بلاخره ما در اولویت باشیم پس این انصراف داده ولی خب فعلا بنابراین ماشه یک ساعت به زور فیل ماشه ما مقاصد بیارم انشاءالله بنابراین یک ساعت به غروب داشته باشیم از اول بیم بکنم امتحانات طبق طرح قدیمه بله
از جدید سالی که ما وارد شدیم بای هفتون
جدید انشالله ما بنابراین از اول بیش رو کنیم اگر دوستان مایل بودن شد یک ساعت به غروب اون وقتش بود سه دو ساعت ما برم حلال کنیم
شما هستم شما هستم